بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 328، سطر سوم. و کذا دفع حول مناقشت کون الحرارات المستندت الى النار و شمس و الحرکت متحدتن به نو به ان المراد من النو ما هو اعم من الحقیقی کما لا یخفا. گفتیم که اگر معلول واحد نوعی باشد میتواند از علتهای متعدد صادر شود، زیرا چنین معلولی که واحد نوعی است تحلیل میشود به افراد متعدد و هر فردی از این افراد میتواند به علتی از این علل وابسته بشند و قهرن کثرت مستند میشود به کثرت و اشکالی پیش نمیاد. این بیان مطلب بود. بعد برای این مطلب مثال زدیم، سه تا مثال ذکر کردیم که مثال سومش رو تفتازانی گفته بود و ما نپذیرفتیم. مثال اول و سوم رو من تکرار نمی کنم به خاطر این که فعلا بهش کار نداریم. الان بحث ما در مثال دومه. در مثال دوم مناقشه ای شده، تفتازانی اون مناقشه رو جواب داده، ما اون جواب رو رد میکنیم. الان سه مطلب میخوام بگیم. یکی مناقشه ای که در مثال دوم شده، دوم دفاعی که تفتازانی از مثال دوم کرده، سوم ردی که ما بر این دفاع داریم. اما مثال دوم این بود که حرارت معلول است و واحد نوعی است، مستند است به علتهای متعدد، یعنی مستند است به حرکت و شمس و نور. پس معلول واحد نوعی مستند شد به علل متعدد. این مثالی بود که ما گفتیم. مستشکل برای این مثال مناقشه کرده، گفته که حرارت واحد نیست، حرارت متعدده. حرارتی که از حرکت حاصل می شود نوعی از حرارته و حرارتی که از شمس حاصل می شود نوع دیگره و حرارتی که از نار حاصل می شود نوع سومه. این ستا سه فرد یک نوع نیستند که شما اسمشون رو واحد نوعی بذارید، سه نوع از یک هستند، بنابراین واحد نوعی نیستند. پس مثال برای ما نحنفی نباید قرار داده بشه، چون مثال ما نحنفی اونجایی است که معلول واحد نوعی باشه و حرارت واحد نوعی نیست. به این بیانی که گفته شد، این مناقشه رو در اینجا وارد کرد. جوابی که تفتازانی داده اینه که در اینجا مراد از نوع اعم از نوع حضری و نوع اضافی است. درست حرارت جنسه و نوع حقیقی نیست، ولی جنس اگر جنس متوسط باشه نوع اضافی میشه و حرارت بالاخره جنس متوسطه، چون مافوق حرارت کیف محسوسه، پس جنس عالی نیست. مافوق کیف محسوس هم دوباره کیفه، پس حرارت از اجناس متوسطه است و جنس متوسط نوع اضافی است، پس حرارت نوع اضافی است. بنابراین حرارت میشه واحد نوعی گفت، منتها نه واحد نوعی حقیقی بلکه واحد نوعی اضافی، و به این ترتیب مناقشه رو حل میکنه. مرحوم لاهیجی مناقشه رو قبول نداره. اشکالی که میکنه نظیر همون اشکالی است که بر مثال سوم وارد کرد، که دیروز اشکال مثال سرمون خوندیم. گفت اگر اشخاص رو اراده کرده باشی، شخص حرارتی به شخص ناری متکی شده. مثال سوم رو اشاره بکنم، میخواستم نگم ولی روسی الان احتیاج هست که گفته بشه. مثال سوم این بود که معلول ما عبارت باشد از اشخاص حرارت، علت ما عبارت باشن از اشخاص نار. دیگه حرکت و شمس و کار نداشته باشیم. یعنی چند تا نار منشأ پیدایش حرارت بشوند و حرارت میشود نوع واحد که علتش نارهای کسیدند. این مثال سوم بود. در مثال سوم ما اشکال کردیم، گفتیم که حرارت‌های شخصی متعدد مستندن به نارهای شخصی متعدد. سلام، از اشخاصی به اشخاصی مستند. و اگر حرارت رو نوع بگیرید، نوع واحد بگیرید، نار رو باید نوع واحد بگیرید، نوع واحد به نوع واحد مستند. یا اشخاص به اشخاص مستندند یا نوع به نوع مستنده. و هیچ کدوم مورد بحث ما نبود. مورد بحث ما استناد نوع به انواع بود، نه نوع به نوع، نه اشخاص به اشخاص. مثالی که شما زدید استناد اشخاص به اشخاص بود یا استناد نوع به نوع بود، در حالی که مثالی که ما لازم داریم مثالی که در اون مثال استناد نوع به انواع باشه. و این در مثال شما این استناد رو درست نکرد. این اشکالی بود که ما بر جواب سوم، بر مثال سوم گفتیم. حالا هم نظیر همین اشکال رو دوباره بر تفتازانی وارد میکنیم که اون دفعش از بین بره. دفعی که ایشون کرده بود این بود که ما میگیم نوع در اینجا هم از نوع حقیقی و اضافی است، بنابراین اگرچه حرارت نوع حقیقی نیست ولی چون جنس متوسط نوع اضافی هست، پس اگر حرارت مستند بشود به سه چیز، یعنی به نار و شمس و حرکت، میتوان گفت نوع واحد به انواع متعدد مستند شده و این مورد بحث ماست و هیچ اشکالی نداره. یعنی مثال مناسب بحث ماست و هیچ اشکالی نداره. این دفاعی بود که تفسیرزنی کرد. حالا ما میخوام بر این دفاع اشکالی نظیر اون اشکالی که بر مثال سومش وارد میشدیم وارد کنیم. اشکال اینه که شما یا حرکت رو یا حرارت رو جنس واحد میگیرید یا به جنس بودنش توجه نمی کنید، انواع متعدد میگیرید. خود حرارت رو میگید که حرارت صادر از حرکت یک نوعه، حرارت صادر از شمس نوع دومه، حرارت صادر از نار نوع سومه. پس سه نوع حرارت داریم. شما این سه نوع حرارت رو ملاحظه میکنید، یک بار اینطوری ملاحظه میکنید که حرارت رو سه نوع کنید، یک بار نه، خود جنس حرارت رو ملاحظه میکنید، به اون تعدد انواعش نگاه نمیکنید، وحدت جنس ملاحظه میشه. یکی از این دو لحاظ شما در مورد حرارتی که معلوله میتونید داشته باشید، یعنی یا حرارت رو به سه قسم و به سه نوع تقسیم کنید و اون سه نوع رو لحاظ کنید، یا نه هر سه نوع رو تحت یک جنس ببرید و اون جنس واحد رو ملاحظه کنید. اگر بگید سه نوع رو ملاحظه میکنید، میگیم که در این مثال دوم که شما ازش دفاع کردید درست اشکال مستشکل وارد نمیشه ولی اشکال دیگه هست، و اون اشکال اینه که لازم میاد یک نوع حرارت مستند باشد به حرکت، نوع دیگر حرارت مستند باشد به شمس، نوع سوم حرارت مستند باشد به نار. پس سه نوع معلول به سه نوع علت مستند است. استناد انواع به انواع است. این که مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما استناد نوع به انواعه، نه استناد انواع به انواع. و اینجا با این فرضی جدید مثال دوممون تبدیل شد به استناد انواع به انواع که به درد ما نخورد. و اگر بگویید که ما حرارت رو به عنوانی که جنس واحده ملاحظش میکنیم نه به عنوانی که انواع ثلاثه است، میگیم خب علت رو ما جنس میکنیم، علت رو ما جنس قرار میدیم، یعنی نار و شمس و هر دو رو میبریم تحت یک جنس، مثلا تحت جسمیت، تحت جوهریت. اون وقت میگیم حرارت جنس واحد است، مستند است به جنس واحد، واحد به واحد مستند میشه. و بحث ما در استناد واحد به واحد نبود، بحث ما در استناد نوع به انواع یعنی واحد به کثیر بود. پس علی حال این مثال دوم با این توجیهی که شما کردید از مثال بودن در میاد، از مثال مانحنفی در میاد، چون در یه صورت میشود استناد انواع به انواع، یعنی استناد انواع متعدده به انواع متعدده، و در یه صورت می شود استناد جنس واحد به جنس واحد، در یه صورت استناد متعدد به متعدد، در یه صورت استناد واحد به واحد، در حالی که ما مثالی می خوام که استناد واحد به متعدد باشه. و این مثال دوم شما بنابرای هیچ کدوم از دو فرد نتونیستم مثالی که ما می خوام تعمیل کنه. این اشکالی است که ما بر تفتزنی باید می کنیم که در واقع این اشکال اشکال بر مثال هم میشه. این مثال دوم مخدوش میشه. پس مناقشه که بر مثال دوم شده بود تفتزنی جواب داد، ولی ما جوابش رو تمام ندانستیم، اشکال از یه ناحیه دیگه وارد کردیم و جواب رو رد کردیم. پس مناقشه در مثال دوم قبوله. صفحه 328 این صفحه سوم. و کذا، یعنی همونطور که باطل است مثالی که ایشون برای مورد بحث ما زده بود که مثال سوم بود، همچنین باطل است دفعه لمناقشته. مناقشه ای رو که در مثال دوم بوده ایشون دفع کرده، این دفعش باطل است. یعنی دفاعش دفاع ناتمومی است، اشکال رو برطرف نمی کنه، مناقشه رو از مثال دوم برطرف نمی کنه. مثال دوم مبتلا به مناقشه هست. و که دا دفعه لمناقشت کون الحرارت، کون الحرارات، این اشاره به مثال دومه. این مثال مناقشه دارد، مناقشه دارد که حرارات ثلاثه که مستند بود، یکیشون به نار، یکیشون به شمس، یکی به حرکت، در این که حرارات ثلاثه متحده به نو باشن مناقشه شده. بعضی گفتن حرارات ثلاثه سه نو اند، نه یک نو، و اگر سه نو اند استناد انواع کثیره به انواع کثیره است و از بحث بیرونه. بعضی این مناقشه رو کردن به ان بیان دفعه، بیان مناقشه نیست، مناقشه تو همین عبارت کوتاهی که خوندم توضیح داده شد، اشاره شد به ان، یعنی کلام تفتازنی اینه که مراد مناقشه رو اینجا دفع میکنه، به ان المراد من النوع ما هو اعم من الحقیقی. وقتی ما بحث میکنیم میگیم واحد به نوع صادر میشود از کثیر، مرادمون از واحد به نوع، واحد به نوع الحقیقی نیست، بلکه هم واحد به نوع الحقیقی هم واحد به نوع اضافی، هر کدوم از این دو تا باشه به نظر ما کافیه. خب در حرارت نوع حقیقی نباشه، لااقل نوع اضافی هست، پس مثال برای ما کافی است، مثال برای ما ننفی هست. بذارید من اینو بخونم، اینو من بخونم تموم بشه، اون بحث شما خارج از اینه. وقتی این تموم شد من به بحث ما میپردازم. بند المراد من النوع، یعنی دفع کرده این مناقشه رو به این که مراد از نوع، در وقتی میگیم معلول واحد، معلول واحد به نوع است، مراد ما هو هم من الحقیقیه، یعنی نوع حقیقی و نوع اضافی هر دو منظوره، و حرارت اگر نوع حقیقی نیست لااقل نوع اضافی هست. کما لا یخفا کلام مرحوم لاهیجیه که داره اون کذا رو معنا میکنه، این دفع مناقشه باطل است کما لا یخفا، این بطلان بر شما مخفی نیست. مخفی نیست چون نظیرشو در اعتراضی که بر در مثال سوم داشتیم گفتیم. ایشون مثال سوم ذکر کرده بود، تفسیر مثال سوم ذکر کرده بود، مناقشه کردیم. حالا نظیر همین مناقشه مثال سوم رو اینجا داریم، لذا دیگه احتیاج به تکرار نداریم، میگیم کما لا یخفا. و نظیرش هم عرض کردم که اگه حرارت ها رو سه نوع بگیرید، سه نوع حقیقی بگیرید، این سه نوع حقیقی به سه نوع حقیقی مستند میشه، کثیر به کثیر مستند میشه، از بحث ما بیرونه. اگر بخواید حرارت ها رو که سه نوع حقیقی هم داخل کنید در یک تحت یک جنس که اون جنس بشه یک نوع اضافی، وقت لازم میاد که یک نوع اضافی به چند علتی که اونها هم جنسشون ملاحظه شده و در نتیجه نوع اضافی شدن مستند بشه، وقت لازم میاد که نوع اضافی واحد به نوع اضافی واحد، یا بفرمایید جنس واحد به جنس واحد مستند بشه. این استناد واحد به واحدی که از بحث بیرونه، یک بار لازم میاد استناد کثیر به کثیر، یک بار لازم میاد استناد واحد به واحد، هر دو از بحث ما بیرونه. اونی که مورد بحث ماست استناد واحد به کثیر، که مثال شما متکفل این منظور ما نشده. این اشکالی بود که ما بر تفتازانی وارد کردیم که توجه کردیم این اشکال بر مثال دوم من وارد میشه. حالا سوال شما اینه که آیا نمیتوانیم این اشکال رو در مثال اول هم که بحث مخالفت و مزاده بود اجرا کنیم؟ اگر اشکال اونجا اجرا بشه باز جواب نداریم. مخالفت و مخالفت آیا دو نوع هست؟ دو نوع حقیقی؟ یا دو نوع تحت یک جنس که بشود نوع اضافی واحد، که اون جنس بشه نوع اضافی واحد. همین اشکالی که ما در مثال دوم کردیم در مثال اول هم بکنیم. مخالفت با مخالفت رو ما دیروز گفتیم، گفتیم مثل همه، مثلم اشاره کردیم که مثل اصطلاحی است، یعنی دو فرد از یک نوع حقیقی، اینو میگیم مثل. دو فرد از یک نوع رو میگیم مثل. حالا اگر دو فرد هم نگیرید، همون که خودتون اشاره کردین، لااقل دو سنف میگیرید و دو سنف از یک فرد هم باز متماثلند، باز متماثلند به شرطی که مقابل اختلاف بینشون نباشه، مقابل اختلاف نوعی بینشون نباشه، مقابل اختلاف سنفی اشکال نداره، که البته مقابل اختلاف نوعی بینشون نیست چون دو سنف سنف ازشون میکنه. پس مخالفت و مخالفت در مثالمون هم دقت کنید، دو تا مخالفت و دو تا صنفن یا دو تا شخصن که موافقشون نوعی قرار داره، پس دو تایی میشن نوع واحد. ولی با اینکه نوع واحدن، مستندن به دو علت که هر کدام از اون دو علت ها نوعی هستن. هم مثالی که دیروز گفتیم دیگه الان تو ذهنتون هست، مستندن به دو تا نوع. پس استناد نوع واحد به دو نوع لازم میاد، یا به تعبیر دیگه استناد واحد به کسی لازم میاد و مورد بحث ما همینه. پس مثال اول با بحث ما اجنبی نیست، اما در مثال دوم دیگران مناقشه کردن، ما مناقشهشون رو تقویت کردیم منتها به صورت دیگر. مثال سوم که از اول قبول نکردیم، پس باقی نمون جز مثال اول. المسئله الثالثه فی احوال العلت مطلقا. ما در بحث علت و معلول گفتیم مسائلی داریم، دو تا مسئله گذشت، الان مسئله سومیم. در مسئله سوم بحث در مطلق، در احوال مطلق علت داشتیم. یادتون باشه مسئله دوم بحث در احوال علت تامه بود. که ازش تعبیر کردیم به علت مستقله، گفتیم بحث ما در احوال علت مستقله است. الان بحث ما در احوال علت است مطلقا، که علت مستقله یعنی تامه، که علت غیر مستقله یعنی ناقصه. میخوام بحث کنیم درباره علت، میخواد علت تامه باشه علت ناقصه، احکام علت رو میخوام ذکر کنیم. چند حکم ذکر میشه؟ حکم اول اینه که علیت و معلولیت از امور اعتباری هستند که تأصلی در خارج ندارند. اینو باید توضیح بدیم، توضیحی که در چند خط بعد ازش استفاده خواهیم کرد. امر اعتباری رو ما به دو قسم تقسیم میکنیم، یا بفرمایید معقولات ثانی رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی معقولات ثانی که فقط در ذهن هست، اصلا در خارج اثری ازشون نیست، مثل نوعیت، جنسیت. در خارج ما چیزی نداریم که برش هم کنیم نوع رو، در خارج ما فقط شخص داریم، نوع نداریم، جنس نداریم. پس نوع بودن، جنس بودن جایگاهش در ذهن است فقط. این یه امر اعتباریست که در ذهن و جایگاهی در خارج نداره، هیچ ترشحی هم در خارج نداره، همش تو ذهن. اما یه اعتباری هست که جاش تو ذهنه ولی یه جوری با خارج مرتبطه، مثل خود وجود. وجود رو یادتون باشه ما امر اعتباری دونستیم، ما اصالت المحبی بودیم و وجود رو امر اعتباری دونستیم. اینجور تبیینش کردیم که وجود ظرفش خارج است ولی ظرف وجودش خارج نیست، ظرف خودش خارج است. یعنی در خارج خود وجود رو میابید به نام وجود الماهیه، نه که وجود الوجود رو بیابید. در خارج شما وجود رو موجود نمیبینید، ولی در خارج وجود رو میبینید. وجود آمده ماهیت رو موجود کرده و الان ماهیت به این وجود موجود شده. خود این وجود به چه وجودی موجود شده؟ نه، وجود نداره اصلا، به هیچ وجودی وجود موجود نشده. پس تو خارج که نگاه میکنی، ماهیت رو میبینی، وجود الماهیت هم میبینی. پس مجموعاً ماهیت موجوده دیده میشه. اما وجودی که بخواهد وجود رو موجود کرده باشه دیده نمیشه. وجودی که ماهیت رو موجود کرده دیده میشه، اما وجودی که وجود رو موجود کرده باشه دیده نمیشه. پس در خارج دو چیز هست، دو چیز دیده میشه، نگیم هست، دو چیز دیده میشه، یکی ماهیت، یکی وجود الماهیت. اما وجود الوجود دیده نمیشه. پس تو خارج ما وجود الوجود نداریم، یعنی خارج ظرف وجود وجود نیست، ظرف خود وجوده. خب پس وجود امر اعتباری است. امر اعتباری به این معنا که خارج ظرف خودشه. با نو فرق کرد. در نو گفتیم هیچ جور با خارج ارتباط نداره، نه خارج ظرف خود اون نوعه، نه خارج ظرف وجود نوعه، بلکه اصلا همه چیه نوع تو ذهنه. این یه نوع اعتباری بود. اما الان داریم یه اعتباری دیگه میگیم که خارج ظرف خودشه، فقط ظرف وجودش نیست، ذهن ظرف وجودشه. یعنی شما وجود رو در ذهن موجود فرض میکنید، در خارج وجود موجود نیست. پس ذهن ظرف وجود است و ظرف وجود وجود، اما خارج ظرف وجود است، ظرف وجود وجود نیست. به بیانی که گفتم روشن مثلا. چون خارج ظرف وجود وجود نیست، وجود رو میگیم امر اعتباری. پس امر اعتباری دو قسم شد. یه امر اعتباری که جایگاهش فقط ذهنه، مثلا نوعیت. یه امر اعتباری که جایگاهی ذهنی، جایگاهش خارج هم هست، منتها تو خارج وجود نداره، مثل وجود. علیت و معلولیت از سنخ دومه، اعتباری محض نیست، مثل نوعیت نیست. در خارج علیت و معلولیت هست، منتها در، یعنی علیت و معلولیت هست به این معنا که ذاتی داریم که علت هست، یعنی متصف به علیت هست. پس علیت تو خارج دیده می شود، منتها وجود ندارد، درست مثل خود وجود. خارج ظرف است برای این ذاتی که علت است و برای علیتش، اما خارج ظرف نیست برای وجود علیتش. پس توجه میکنید که علیت نحوه وجودش این چنین است، نحوه اعتباری بودنش اینطوره. علیت رو یا معلولیت رو میگیم معقول ثانی، ولی معقول ثانی این چنینی، نه معقول ثانی اون چنانی. به تعبیر دیگه معقول ثانی فلسفی، نه منطقی، که قبلا هم بحثش گذروندیم. خب این یه مطلب بود که من عجله کردم، زود گفتم، عمدنم گفتم که این بعدا دست چهار خط بعد به دردتون میخوره. مطلب دیگر که این باید شاید اول گفته میشد، در خارج علت و معلول موجودند و از امور متأصلند، نه اینکه اعتباری باشند. علت یعنی ذاتی که مؤثر است، معلول یعنی ذاتی که متأثر است. اینا اصلا تو خارج هستن، اعتباری نیستن، تأصل دارن. مثلا فرض کنید آتش، آتش علت، حرارت معلوله، تو خارج واقعا آتش هست، امر اعتباری نیست. حرارت هم واقعا تو خارج هست، امر اعتباری نیست. اون نسبت بین این دوتا که علیت و معلولیت، اون اعتباریه. پس این که ما میگوییم علت و معلول اعتباریان، منظورمون خود علت و معلول نیست، منظورمون نسبته که همون علیت باشد و معلولیت باشه. لذا خواجه میگه و نسبتان من سوان المعقولات، نسبت معلولیت و علیت رو میگه جز سوانی معقولات، یعنی معقولات ثانیه هستن و جز امور اعتباری هستن، نه خود علت و معلول رو. البته اینم توجه داشته باشید که خود علت رو به موقع علتون ملاحظه کنید، خود معلول رو به موقع معلولان ملاحظه کنید، همون علیت و معلولیت میشه. علت رو به ما انهو ذاتون متصفون بالعلی هم ملاحظه کنیم سوش میدونه علت معلول به ما به عنوان انه ذاتون متصفون بالمعلول هم ملاحظه کنید اسمشو میذاریم معلول. ولی اگر معلول نه به ماهی ذاتون نه به ماهو ذاتون و علت نه به ماهی ذاتون بلکه به ماهو به ما هو معلولون و به ماهی علتون ملاحظه کردید همون علیت میشه همون معلولیت میشه و دو مرتبه باز گفت اعتباریه. پس علت و معلولی که ما میگوییم اعتباری نیست، علت و معلولی است که به عنوان ذات ملاحظه شوند نه به عنوان علت و معلول بودن، که اگر به این علت به این عنوان ملاحظه بشن با معلولیت و علیت فرق نمی کنه، همونطور که علت و معلولیت اعتباری است نمیشه اعتباری. پس دو مطلب گفتیم. بعد از این که گفتیم علیت و معلولیت امر اعتباری هم دو مطلب گفتیم. یکی اینکه گفتیم توجه داشته باش که علت و معلول اعتباری نیستند، اون علیت و معلولیت هست که اعتباری است. و دنبال همین مطلب چیز تکمله ای را آوردیم که اگر علت و ماهی علتون ملاحظه شود یا معلول و ماهی معلولون ملاحظه شود، این باز در واقع همون علیت و همون معلولیت که باز هم اعتباری است. بنابراین از علیت و معلولیت اول استثناء کردیم، اول استثناء کردیم علت و معلول را و خارج کردیم، دوباره ملحق کردیم یعنی داخل کردیم علت به ماهی علتون و معلول به ماهی معلولون را. پس معلوم شد سه چیز معلوم شد: یک، علیت و معلولیت اعتباریه. دو، علت به ماهی علتون و معلول به ماهی معلولون هم اعتباریه. سه، علت به ماهی ذاتون معلول به ما علت و ماهی ذاتون متصفتون به کذا و معلول به عنوان انه ذاتون متصفتون به کذا، این دوتا حقیقی اعتباری نیستن. این سه مطلب اول بود. مطلب دومی بود که مراد از اعتباری در اینجا چیست، یا به عبارت دیگه مراد از مقول ثانی در اینجا چیست. گفتیم مراد اون اعتباری که فقط جایگاه ذهن باشد نیست، بلکه یک اعتباری دیگه مراد ماست. و آخر سر گفتیم مراد معقول ثانی منطقی نیست، بلکه مراد معقول ثانی فلسفی است. این توضیح حکم اول بود. هر مسئله تو سال صفی احوال الاله مطلقا، مطلقا خودشون معنا میکنن سب و امکانه تامه و غیر تامه معمولها. این معمولها رو توجه کنید، احوالی که علت معمولها دارد. ما هر احوالی نمیخوام بگیم. خب آتش خیلی احوال داره، تو فیزیک داره بحث میشه از احوال آتش، ما اونا رو که اینجا نمیخوام بحث کنیم، که ما احوالی رو که علت با معلول دارد میخوام بحث کنیم. یعنی احوالی رو که علت مقیساً الالمعلول دارد، اون میخواد موضوع بحث قرار بگیره، نه هر احوالی. لذا قید معلول ها لازمه که ایشون هم آورده. فمن ها از جمله اون احوال این است که علیت و معلولیت از امور اعتباریه هستند. امور اعتباریه رو معنا میکنیم ال غیر المتأصله فی الخارج. این ال غیر المتأصله فی الخارج که صفت است برای الاعتباریه، در اینجا میشه گفت صفت توضیحی است. الان ما قال چنانچه مصنف گفت و نسبتان یعنی العلیه و المعلولیه. و لحاظا، توجه کنید لحاظا اشاره به چیه؟ نسبتان تفسیر کرد به علیت و معلولیت. بعضی ها میگن چرا نسبتان رو به علیت و معلولیت تفسیر میکنید؟ میفرماد که چون علیت و معلولیت دو نسبتند، علت و معلول که نسبت نیستند، علت و معلول ذاتند. و مصنف اگر منظورش ذات بود میگفت ول علت و معلول، نمیگفت نسبتان. تغییر به نسبتان کرد، معلوم میشه مرادش همین علیت و معلولیته، نه مرادش علت و معلول باشه. پس تفسیر ما تفسیر درستیه. او اگر میخواست بگه علت و معلول میگفت علت و معلول، یا میگفت هما، تا زمین هما برگرده به علت و معلول. ولی نگفت هما، نگفت العلت و المعلول، گفتن نسبتان، پس معلوم میشه مرادش علیت و معلولیته. اگر مرادش علیت و معلولیته، پس من دارم درست تفسیر میکنم ان نسبتان رو به علیت و معلولیت. با این بیانش گفتم لحاظا رو تعلیل گرفتم برای یعنی، و لحاظا یعنی چون قصد کرده از این نسبتان علیت و معلولیت رو، نه خود علت و معلول رو، لم یقل و هما، هما نگفت، یا علت و معلول نگفت، الالیه و المعلولیه گفت، ولی هزا لم یقل و هما الالت و المعلول. بعد اون تکمله رو که عرض کردم اضافه میکنه که علت و معلول به یک حیث همون علیت و معلولیت هند و اعتباری میشوند، و اون در صورتیست که علت و ماهی علتون یا معلول و ماهو و معلولون ملاحظه شوند. اما اون فعلا این رو مطرح نکرده بودیم، اونی که گفتیم مصنف مطرحش نکرده، علت به ماهی ذاتون و معلول به ماهو ذاتون بود، اون رو مصنف مطرح نکرده، و الا علت به ماهی علتون یا معلول به ماهو و معلولون رو تو همین نسبتان مصنف مطرح کرده. و این کانت الاله من حیثه یا معلول من حیثه یا اله و المعلول من حیثه و معلولون ایزن کذالک، ایزن یعنی مثل علیت و معلولیت، کذالک یعنی اعتباریه. علت و معلول به این دو حیثیتی که گفتیم ایزن کذالکن، یعنی اونا هم اعتباری هن، همونطور که علیت و معلولیت اعتباریه. بله، فقط علت به ماهی ذاتون و معلول به ماهی حب ذاتون اعتباری نیستند. و نسبتان من سبان المقولات، و نسبتان مبتدا است، نسبت المقولات خبرش. این دو نسبت یعنی علیت و معلولیت از سبانی مقولات هم، یعنی مقولات ثانیه. سبانی المقولات اضافهش اضافه صفت موصوفه، یعنی المقولات ثانیه. کدام مقولات ثانیه؟ شاید ذهن، شاید ذهن متوجه مقولات ثانیه منطقی شود که اعتباریاتی هستن که موطنشون فقط ذهنه، شاید ذهن متوجه اونها بشه و علیت و معلولیت از اون سن مقولات ثانیه قرار بده. مرحوم الهیجی میخواد یه همچین تباهمی برای کسی پیش نیاد که علیت و معلولیت از قبیل انواع قرار نده، از قبیل نوع و جنس قرار نده. لذا تفسیر میکنه علتی قد سبق، مقولات ثانی که گذشت، که مراد از این مقولات ثانی مایش ملل اعتباریاتی رو که لا یکون الخارج ظرفن لوجودها و امکان ظرفن لانفسها. این همه توضیح داده شد، اعتباریاتی که خارج ظرف خودشون هست ولی ظرف وجودشون نیست، اون اعتباریات رو ما مقولات ثانیه مینامیم، مثل خود وجود. مقولات ثانیه رو اختصاص نمیدیم به اون اموری که فقط در ذهنن و در خارج هیچ اثری از اونها نیست، بلکه هم شامل اونجور مقولاتی که جایگاهشون فقط ذهنه قرارشون میدیم، مقولات ثانیه رو هم شامل اونها قرار میدیم، هم شامل این نوع اعتباریاتی که خارج ظرف خودشون هست ولی ظرف وجودشون نیست قرار میدیم. و پس مقولات ثانیه دو قسم میشه و این علیت و معلولیت در یکی از این دو قسم مندرجه، که توضیح دادم از خارجی که هیچ به تکرار نداریم. نگفتم خودشون در خارج تحقق دارن، نگفتم خودشون در خارج هستن، نگفتم خودشون در خارج موجودن، گفتم خودشو در خارج میبینیم. نگید تحقق داره، ولی اگه وجود در خارج تحقق داشته باشه یعنی وجود داره، اگه وجود در خارج حاصل باشه یعنی وجود داره، اگه وجود در خارج باشد یعنی وجود داره. این تعبیر رو نکنید، بگیم وجود در خارج میبینیم، که وجود در خارج ماهیت رو موجود کرده ولی خودش موجود نیست. چرا خودش موجود نیست؟ اگه خودش گفتیم که اگه موجود باشه تسلسل لازمه، گفتیم تسلسل لازمه، لذا حکم میکنیم که خودش موجود نیست. صدرا میگه تسلسل لازم نمیاد چون وجودش به خودشه، لازم نیست یه وجود دیگرش بدی. که بعد مرحوم علامه طباطبایی یا بقیه از صدرا پیروی کردن، اونا هم همین رو گفتن، گفتن وجود وجود به خودشه، پس وجود در خارج موجود هست، منتها نه به وجود زائد تا تسلسل لازم میاد، بلکه به وجودی که این ذاتشه. اونا جواب دادن، ولی واقعا نظر از اون جواب حرف مرحوم لایجی حرف تمامیه، وجود نباید در خارج موجود بگیریم ولی تسلسل لازم میاد. پس بگویید ما وجود در خارج میبینیم که آمده بود ماهیت رو موجود کنه، اما نیومده که خودش موجود بشه. این دیگه توضیح داده شد در جای خودش. ما چند روز در این زمینه بحث کردیم، بله، در بحث صلات الماهیه‌ای که مرحوم لاهیجی کرده بود دو سه روز ما بحث کردیم، خیلی درگیری داشتیم تا بالاخره مطلب رو جا انداختیم، یعنی انقدر گفتیم تا افراد شنونده ها قبول کردن و اثر زیاد گفتن قبول کردن. حالا نه که یه مطلبی که حق تا به یاران قبول میکنه، یه مطلب باطل صد دفعه که گفتی بالاخره طرف خسته میشه قبول میکنه. حالا از کدام قسم بود ما نمیدونیم، بالاخره قبولوندیم. حالا یا واقعیت داشت قبولوندیم یا اینکه از بس گفتیم قبول شد. بله دیگه، بله، فرق میکنه. مستقاشون متقابل، تعریفشون فرق نمی کنه، مستقاشون بیشتر یکی. حالا یه فرقه، بله، حالا تعریفاشون هم یکی نگیرید، لااقل مستقاشون متقابل، بعضی مستقاشون با هم فرق میکنه. این معقوله ثانی فلسفی بنابر اصالت الوجود با معقول ثانی فلسفی بنابر اصالت الماهیه از نظر تعریف فرق نکنه، از نظر بعضی مصداقا با هم فرق. معقول ثانی منطقی فلسفی که خب اصلا تعریفا فرق دارن، مصداقا هم فرق دارن، اما معقول ثانی فلسفی بنابر اصالت ماهیه و اصالت الوجود فرق پیدا میکنه. حالا اگر نگیم ماهیتا و تعریفا فرق میکنه، لااقل مصداقا در بعضی مسائل تفاوت داره. و منها حکم بعدی، حکم بعدی اینه که حکم اول این بود که علیت و معلولیت اعتباریت دارد، حکم دوم اینه که علیت و معلولیت تضایف دارد، مقابلت بینشونه، مقابلشونه مقابل تضایفه، زیرا که تعریفی که ما برای اضافه داریم اون تعریف رو در علیت و معلولیت هم میابیم، اون تعریف در اینجا موجوده و کشف میکنیم که علیت و معلولیت هم از مصادیق تضایف، از مصادیق مضافان هست. تعریفی که ما برای مضافان داریم که قهرن با وجود این تعریف بینشون تضایف برقرار میشه این است که هر یک با کمک دیگری تصور شود، هر یک با کمک دیگری تصور شود. هرگاه دو چیز رو شما تعقل کردید و در تعقل هر یک احساس کردید که احتیاج به تعقل دیگری دارید، بدانید که این دو تا بینشون تضایفه. مثلا تحقیقت رو میخواد تصور کنید، باید در ذهن فوقیت رو تصور کنید، نمیشه تصور نکنید، ولو قطع نظر کنید، ولو خودتون رو غافل کنید، ولی بالاخره لابلای ذهنتون دارید فوقیت رو هم تصور میکنید. وقتی تحقیقت داره تصور میشه، وقتی عبوبت تصور میشه، با نوبت هم داره تصور میشه، ولی خودتون رو به غفلت بزنید، ولی اون درون زوایای ذهن به نوبت آمده. پس اینطوره که هر کدوم از طرفین اضافه بخوان تعقل شون، طرف دیگر هم باید تعقل شون. اضافه رو ما اینطوری تعریف میکنیم، ماهیتی هست، دو ماهیتی هستن که تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری است. این وضع ما در علیت و معلولیت هم میابیم، پس نتیجه میگیریم که علیت و معلولیت هم تضایف دارن، پس مضافان هست. همین ما گفتیم، ما همین رو گفتیم، ما چه خلاف نگفتیم، ما گفتیم علیت و معلولیت رو گفتیم، نه علت و معلول. ما علت و معلول گفتیم حقیقت، علیت و معلولیت داریم میگیم اعتباریه، شما هم داریم فهمت علت و معلول حقیقت دارم، ولی ما قبول داریم علت و معلول حقیقت دارم، ولی علیت و معلولیت میگیم اعتباریه. اونی که شما میفرمایید علت و معلوله و اون درست واقعیت داره، اونی که ما میگیم علیت و معلولیته، اون اعتباری است. و منها ان بینهما مقابلت و تضایف، یعنی بین علیت و معلولیت مقابله تضایف هست، پس این دوتا مضافانند. فان کل منهما داره اون خاصیت اضافه رو میگه، یعنی تعریف اضافه رو، چون هر دو این خاصیت رو دارند و این خاصیت اضافه است، پس هر دو مضافه. فإن کلا منهما انما توغل، توغل درسته، تشدید باید خط بخوره. فإن کلا منهما انما توغل بالقياس الى الاخر، هر یک از این دو تا رو میتونید تعقل کنید بالقياس الى الاخر، یعنی بدون توجه به دیگری تعقل نمیشن. این یکی که تعقل کنید توجه به اون یکی هم دارید. بعد اینجا بینهما برمیگرده به علت و معلول. البته علیت و معلولیت هم تضایف دارن، تضایف حقیقی دارن. علت و معلول هم تضایف دارن، تضایف مشهوری دارن. هر دو مورد بحث ما منتها، چون ما بحث در احوال علت و معلول داریم، ضمیر بینهما رو برمیگردونیم به علت و معلول. علت و معلول تضایف دارن، تضایف مشهوری. علیت و معلولیت هم تضایف دارن، تضایف حقیقی. پس بینهما رو هم میتونید به علیت و معلولیت برگردونید، هم میتونید به علت و معلول برگردونید. منتها چون بحث در علت و معلوله، به علت و معلول برمیگردونید، ولی از نظر معنا به علیت و معلولیت هم برگرده اشکالی نداره. ما بحث در علیت و معلولیت هم که بکنیم، بحث در علت و معلوله. اون حکم قبلی که داشتیم بحث در علت و معلولیت بود، اصلا بحث در علیت و معلول هم اشاره شد، ولی بحث در علت و معلولیت بود. با این که بحث در علیت و معلولیت بود، باز گفتیم از احکام علت است، از احکام معلول است. در اینجا اگه بحث رو در علیت و معلولیت، این حکم دوم هم اگه بحث رو در علیت و معلولیت ببرید، باز اشکال نداره بگید از احکام علت است. اون تو هر چقدر لازم نیست حتما بحث در علیت و معلولیت تنها باشه، در علت و معلول هم میتونید بحث رو بیارید، چون تضاد بین علت و معلول هم هست، بین علت و علیت و معلولیت هم هست، یکی تضاد حقیقی یکی تضاد مشهوری. علت با معلول حساب بشه، باز تضایفش درست میشه. لازم نیست از ملاحظه علت محل معلول بخواهید علیت رو به دست بیارید، از ملاحظه معلول محل علت معلولیت رو به دست بیارید. میشه این کارو بکنید، ولی لزومی نداره. بحث ما عرض میکنم، بحث ما اگر یه جا بحث کردیم در علیت و معلولیت، نباید بگیم خارج از بحث رفتیم. درسته بحث ما در احوال علت هست مطلقا، ولی اگر بحث در علیت کردیم از بحث خارج نشدیم. شما میفرمایید که نه تنها از بحث خارج نشدیم، بلکه باید حتما بحث از علیت بکنیم، زیرا که بحث ما در احوال علت هست مع معلولها. احوال علت مع معلولها یعنی علیت. من میخوام حالا شما میفرمایید که اگر بحث از علیت و معلولیت و اگر بحث از علت و معلولیت کنیم از بحث خارجیم. من میخوام عرض کنم که در هیچ کدوم از دو حالت از بحث خارج نیستیم. اگر بحث از علیت و معلولیت کردیم داخل بحثیم، بحث از علت و معلول هم کردیم داخل بحثیم. منتها حالا یا بحث از علت و معلول اصل است و اون دیگری فرد، یا بفرمایید شما بحث از علیت و معلولی اصل است و اون دیگری فرد. اون خیلی حالا درش بحث نداریم، ولی میخوام عرض کنم هر دو بحث در اینجا جا داره. بنابراین ضمیر بینهما رو به علت و معلول بگردیم درسته، به علیت و معلولیت هم بگردیم درسته. حالا کدام اصله کدام فرعه، این خیلی شاید مهم نباشه. ممکنه شما فکر کنید که ضمیر بینهما در عبارت خواجه به نسبتان برمیگرده، چون در عبارت خواجه جز کلمه نسبتان چیزی که بتونه مرجع این ضمیر باشه ما نداریم، و نسبتان عبارت هست از علیت و معلولیت، نه علت و معلول. بنابراین ان بین هما مقابلت تضایف، یعنی بین علیت و معلولیت. عبارت خواجه این استدلال میکنه که ما ضمیر اینطوری برگردیم. شاید شما اینطوری فکر کنید، البته این حرف خوبیه، میشه ضمیر بین هما رو به نسبتان برگردونیم که باید هم برگردونیم، و نسبتان عبارت از علیت و معلولیت میشه، قهرن ضمیر بین هما به علیت و معلولیت برخواهد گشت. ولی اینو توجه داشته باشید که ما در هر قضیه می توانیم بگوییم محمول مراد از موضوع رو تعیین میکنه. مثلا وقتی میگیم زیدان قائمون، قائم محمول ماست، تعیین میکنه که مراد از زید جسم زید قائمه. وقتی میگیم زیدان عالمون، عالم محموله و تعیین میکنه که مراد از موضوع یعنی زید نفس زیده. نفس زید نمیگیم قائم، جسم زید نمیگیم عالم. پس این عالم و قائم که محمولند تعیین میکنند که مراد ما از موضوع چیه. در این جاها هم درسته ضمیر برمیگرده به نسبتان، ولی محمول ها ممکنه معین کنند که مراد از نسبتان در اینجا خود علیت و معلولیت باشه، ممکنه تعیین کنن که صاحب این دو نسبت یعنی علت و معلول باشه. میتونیم اینطوری این توجیه کنیم که در این صورت ضمیر بین ما هم به علیت و معلولیت بتونه برگرده، هم به علت و معلول بتونه برگرده. بنابراین یه ترجیح قطعی که برای ما ثابت کنه بین ما به کدوم یک برمیگرده، به علیت و معلولیت یا به علت و معلول، نداریم. بنابراین به علت و معلول برگردونی در یه جاهایی درسته، به علیت و معلولیت برگردونی درسته. بعد ببینید که هر جا مناسبه با کدوم یک از دو مرجعه. ممکنه در یه جا به هر دو درست باشه، ممکنه در یه جا به علیت و معلولیت درست باشه، در یه جا به علت و معلول درست باشه. میخوام عرض کنم که هیچ کدوم از اینها رو نمیشه قطعی گرفت، همش جایزه، مگر اونجایی که ببینیم خطا در میاد نیست که جایزه. فإن كل منهما إنما توغل بالقياس إلى الآخر، هر یک از این دو بالقياس إلى الآخر ملاحظه میشه. فيكون تعقلاهما معا، تعقل این دو تا با هم است. الا ما هو المراد من التزايف كما عرفته، که مراد از تزايف همینه. این الا ما هو مراد من التزايف اشاره به یه مقدمه است. اون كل منهما إنما توغل بالقياس إلى الآخر اشاره به مقدمه دیگر است. مجموعا یه قیاس منتها به این صورت آمده. اون مقدمه اول که فعین کل من هم این نمات و غلب قیاس الالآخر باشد صغراست، علامه ها و المراد من تزایب کبراست. اینطور می شود هر یک از این دو، یعنی علت و معلول یا علت و معلولیت، معقول است به قیاس الالآخر، این صغرا. و هرگاه دو چیزی داشته باشیم که یکی به قیاس دیگری معقول باشد، این دو چیز مضاف خواهم بود، این کبرا که علامه ها و مراد من تضایف این کبرا رو داره افاده میکنه. نتیجه اینه پس علت و معلول یا علیت و معلولیت تضایف داره. و منها یکی دیگر از اون احکام علت بالقیاس علی المعلول مطلقا این است که علت و معلول در یه جا جمع میشوند، اما بالقیاس به دو شیء. یعنی یه چیز میتواند علت باشد برای شیعی و معلول باشد برای شیع دیگر، نه به قیاس الی شیء واحد که علت باشد برای شیعی و معلول باشد برای همون شیع. چون اگر علت باشد برای شیعی و معلول باشد برای همون شیع، دو بزن میاد، اون که باطله. ولی میتواند یک چیزی علت باشد برای شیعی و معلول باشد برای شیع دیگر، مثل علت هایی که واسطه قرار میگیرند که معلولن برای بالای خودشون، علت هم برای پایین. معلول از فاره شیعی، علت از فاره شیعی دیگه، که این حکم سومه که علیت و معلولیت در یه جا ممکن است جمع شوند، منتها به شرطی که بالقیاس الی دو شیء ملاحظه شود، در بالقیاس الی شیء واحد. و منها از جمله احکام این است که انهما قد یجتمعان، ضمیر انهما را میتونید به علیت و معلولیت یا به علت و معلول برگردونید. انهما قد یجتمعان فی شیء فی الشیء الواحد، در یک شیء می توانید هر دو عنوان گذاشته باشید، اما به نسبت الی امرین، نه به نسبت الی امر واحد. اگه به نسبت الی امر واحد هر دو عنوان داشته باشین دور میشه، پس باید به نسبت الی امرین داشته باشید. کما فی العلت المتوسطه، که علت متوسطه وسط یک علت بعید و یک معلوله. دقت کنید چی عرض میکنم. معلول رو اول حساب کنید، قبلش میشه علت قریبه یا علت مباشره، قبلترش میشه علت بعیده. این به این ترتیب حساب کنید، اول معلوله، بعد علت قریبه یا به معلول است، بعد علت بعیده یا از معلول است. ولی این علت بعیده با اون علت متوسط قریبه، ولی از معلول دوره. به اعتبار معلول اسمشو میذاریم علت بعیده. حالا ایشون میفهمد که علت وسطی که علت قریبه است، هم معلول است برای علت بعیده، هم علت است برای معلول. میگه علت بعیده، نه یعنی علت بعیده نسبت به خودش، علت بعیده نسبت به معلول. نه اینکه این علت که بعیده نامیده شده بعید باشد نسبت به این علت قریبه و متوسطه، بلکه بعید است نسبت به معلول. کما فی العلت المتوسطه فإنها، یعنی علت متوسطه علت قریب است برای معلول، معلول است برای علت بعیده، یعنی علت بعیده معلول، نه علت بعیده خودش. برای خودش علت قریبه است، یعنی اون علت بعیده معلول برای این علت متوسطه علت قریبه است. پس در اینجا توجه کردیم که دو تا عنوان که علیت و معلولیت جمع شدن منتها نسبت به دعا. حکم سوم و بقیه احکام ان شاء الله در جلسه آینده.